بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. از بحث گذشته این نتیجه به دست آمد که برای تکامل اختیاری انسان احتیاج هست به شناخت خیر و شر و برنامه صحیح از ناصحیح، و با توجه به این که اعمال انسان در این دنیا مقدمه است برای سرنوشت نهایی، این شناخت باید شامل رابطه بین افعال ما با نتایج اخرویش هم بشه. در واقع بیان گذشته متضمن دو تا برهان بود برای لزوم وحی و نبوت. یکی از راه این که تجربه نشان داده که هیچگاه انسان نتوانسته با عقل خودش تمام برنامه‌های زندگی را ترسیم کنه به طوری که جای شک و شبهه‌ای و ابهامی درش باقی نمونه، و این نشانه نارسایی عقل انسان هست. بنابراین خدای حکیمی که انسان را برای تکامل اختیاری آفریده میباید راه دیگری که تضمین شده باشه و جای شبهه و خللی درش نباشه فراراه بشر قرار بده. برهان دوم این بود که چون زندگی دنیا سازنده سرنوشت نهایی هست، برای اینکه انسان سرنوشت خودش را آگاهانه و آزادانه رقم بزنه، میبایست رابطه بین این افعال و نتایج اخرویش را بدانه، و چون چنین رابطه ای از راه تجربه قابل شناخت نیست، نمیتونه آدم بره در آخرت و نتایج زندگیش را ببینه و دوباره برگرده تا با شناخت و آگاهی اقدام بکنه. چون چنین چیزی میسر نیست، پس میبایست راهی از طرف کسی تعیین بشه که او احاطه بر دنیا و آخرت داره. براهین دیگری هم برای لزوم نبوت و وحی اقامه شده که به اونها دیگر نمیپردازیم، به همین دو برهان اکتفا میکنیم. با توجه به این براهین روشن میشه که مسئله وحی و نبوت ضرورت موسمی و فصلی نیست. یعنی چنین نیست که در یک زمانی بشر احتیاج به وحی و نبوت داشته باشه و در زمان بعد بی نیاز بشه. بعضی چنین تصور کردند که انسان‌های گذشته در اثر نارسایی عقل و کمبود مواد علمی و تجربی احتیاج داشته به این که یک شناخت الهی در اختیارش قرار بگیره و کمبود شناخت‌های انسانی به وسیله شناخت الهی، یعنی معرفتی که از ناحیه وحی و نبوت حاصل میشه، جبران میشه. نتیجه چنین برداشتی این است که موقعی که انسان عقلش کامل شد و علوم بشری پیشرفت کرد، دیگه احتیاجی به وحی نخواهد بود و به عنوان مثال بشریت در طول تاریخ مراحلی را گذرانده، همون گونه که یک فرد در طول زندگیش مراحلی را می‌گذرونه. ابتدا جامعه بشر به صورت کودکی بوده، کودک در اثر ناتوانی و نارسایی احتیاج به کمک دیگران داره، کودک نوپا احتیاج داره به این که مادر یا لله مثلا دستشو بگیره تو پا به پا ببردش، ولی وقتی بالغ شد دیگه احتیاج نداره به این که کسی دستشو بگیره، بلکه اگه مادر بخواد دستشم رو بگیره دستشو میکشه بیرون، میگه خودم میخوام برم. تصور کردن که جامعه بشری هم در آغاز یک طفل نوپایی بوده که یک مادری، یک للهی میبایست از خارج دستشو بگیره و قدم به قدم راه رفتن را بهش بیاموزه. ولی وقتی توانمند شد، نیرومند شد از نظر فکری و عقلی، دیگه احتیاج نداره به لله وحی، دستشو از دست اون میکشه بیرون، میگه با فکر خودم میخوام کار بکنم. و طبیعی است که باید وحی هم بشر را به حال خودش رها کند و بگذاره تا با عقل خودش انسان پیشرفت کنه. و مسئله خاتمیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به همین صورت توجیه کردند که تا قرن ششم میلادی بشر هنوز به حد بلوغ فکری و عقلی نرسیده بود، از این جهت احتیاج داشت به این که وحی بیاد دستش را بگیره و پا به پا ببره. ولی در قرن‌های بعد، بعد از طلوع اسلام، مخصوصاً با زمینه شدن دستاوردهای تمدن‌های سابق مثل تمدن روم و ایران و مذاهب دیگه مثل مذهب یهودی و نصرانی، مجموعه اینها عواملی بود که عقل بشر را به بلوغ رسانید و بشر بعد از قرن ششم میلادی دیگه بشر بالغی است، دیگه احتیاج نداره به این که کسی دستشو بگیره بره. بله، در گذشته اینها میبایست باشند تا کمک کمک عقل بشر به کمک اینها رشد بکنه، ولی به حد رشد و بلوغ که رسید دیگه دستشو از دست این دایه ها میکشه و احتیاج نداره که باز هم اتکای به وحی داشته باشه. و به همین جهت هست که دیگه خدا پیغمبری نمیفرسته، چون دیگه احتیاجی نیست، بشر دیگه خودش بالغ شده، خدا هم بهش میگه که به پای خودت راه برو، تو دیگه احتیاج نداری به اینکه کسی دستتو بگیره. این توهمی است که بعضی کردند و به این صورت هم مسئله خاتمیت را توجیه کردن، ولی حقیقت امر غیر از این. با توجه به بیانی که کردیم که عقل بشر هیچگاه نمیتونه رابطه بین افعال دنیا و نتایج اخرویش را درک کنیم. این چیزیست که میبایست یا با تجربه حاصل بشه و یا با یک علم محیط به دنیا و آخرت. اما تجربهش که میسر نیست، چون اگر انسانی رفت به عالم آخرت دیگه بر نمیگرده. اگر کسانی هم در این دنیا زنده شده باشند، اینها فقط به عالم برزخ راه پیدا کرده بودند. عالم قیامت کسی که وارد شد دیگه بازگشت نداره به هیچ وجه. پس تجربهش که امکان نداره. تنها یک راه میمونه و اون اینه که کسی که احاطه بر دنیا و آخرت داره، یعنی خدای متعال، او این رابطه را برای بشر تبیین کنه. پس راه منحصر است به وحی و همیشه بشر به چنین راهی نیازمنده. هر قدر هم عقلش ترقی کنه و بالغ بشه، باز هم از وحی و نبوت بی نیاز نخواهد. علاوه بر این که در مقدمات اون بیان چیزهایی گنجانیده شده که با بیان یک نفر موحد و معتقد به ادیان آسمانی سازگار نیست. ما چگونه میتونیم تمدن روم و ایران را در کنار قرآن، یکی از عوامل بلوغ فکر و عقل انسان، قلمداد کنیم؟ همه ما کمابیش از دستاوردهای این تمدن‌های دولت‌های سابق و ملت‌های گذشته آگاه هستیم. این تمدن‌ها، اونهایی که واقعا تمدن بوده و توحش نبوده، جز یک آب و رنگی به زندگی دنیا نمی‌داده. پیشرفتی در صنعت بوده، در علوم تجربی بوده و چیزهای از این قبیل، و توأم بوده با هزارها مصیبت که برای بشریت به ارمغان آورده این تمدن‌ها. وقت چگونه میشه اینها رو بگیم در کنار وحی، اونم مثل قرآن، از عوامل بلوغ فکری بشر هست؟ اینا دیگه مناقشات جزئی است. اصل مطلب همانه که عرض کردم، که علت احتیاج بشر به وحی این نیست که در یک دورانی عقلش نارسایی داشته، بلکه به خاطر این است که ماهیت عقل طوری است که نمیتونه رابطه زندگی دنیا و آخرت را کشف کنه به گونه ای که بتواند برنامه دقیقی برای زندگی ترسیم کنه که تمام خطوطش مشخص باشه و نتایج اخرویش معین باشه. عقل چنین توانی را نداره و این چیز عجیبی نیست. در همه چیزهایی که نوعی احتیاج به تجربه هست، خود عقل به تنهایی چنین کارهایی را نمیتونه انجام بده. در همه علوم مادی حتی دستاوردهای علمی تنها از راه عقل پیدا نشده، کما این که ادراکات حسی ما هم هر کدام یک قلمرو محدودی داره. چشم ما هر قدر تیزبین باشه و هر قدر مسلح به وسائل علمی و پیشرفته باشه، باز صدا را نمیشنوه. کار چشم شنیدن صدا نیست. حالا چه چشمی کمسو باشه چه پرسو، هر قدر هم پرسو باشه نور بیشتر را میبینه، نورهای ضعیفتر را درک میکنه، ولی صدا را چشم درک نمیکنه. کار چشم نیست. گوش هر قدر شنوایی قوی داشته باشه نور را نمیبینه یا بو را نمیشنوه. این کار گوش نیست. کار عقل تحلیل مفاهیم کلی است نه کار چشم از عقل ساخته است، نه کار عقل از چشم ساخته است. درسته که عقل از دستاوردهای حواس و تجربی استفاده میکنه و مفاهیم کلی ازش میگیره و روابط کلی را تبیین میکنه، ولی بدون اون ابزارها و مقدماتی که میبایست مواد علم و شناخت را به عقل بده در مسائل علمی و تجربی، عقل خودش به تنهایی نمیتونه این مسائل را حل کنه. در مسائل ماورای طبیعی هم همینجوره، عقل یک سلسله مفاهیم کلی درباره اونها میتونه درک بکنه، اما موارد خاص و جزئی را عقل نمیتونه تشخیص بده، کار عقل نیست. عیناً درک رابطه سببیت بین افعال دنیا و آخرت مثل درک رابطه سببیت بین دو پدیده مادی است. همونطور که عقل نمیتونه به تنهایی رابطه سببیت بین دو پدیده مادی را درک کنه، نمیتونه بین پدیده دنیوی و اخروی هم رابطهشو درک کنه. اگر مقدمات تجربیش فراهم شد، عقل میتونه این مفاهیم کلی درباره اونها داشته باشه، ولی اگر اون مقدمات تجربی فراهم نشد، خود عقل نمیتونه به تنهایی بفهمه که چه جور کاری موجب چه نتیجه خواهد شد. آیا دو رکعت نماز صبح خوندن موجب بهشت میشه یا سه رکعت خوندن؟ آیا اگر نماز صبح را کسی سه رکعت بخونه، این میره بهشت یا میره جهنم؟ عقل راهی برای کشف این رابطه نداره. و همینطور دقایق احکام که از طرف خدای متعال به وسیله پیغمبران بیان شده، اینها را عقل نمیتونه درک کنه. عقل میفهمد که خضوع در مقابل خدا، شکر ولی نعمت کار خوبی است، اما کیفیتش چگونه هست، با چه خصوصیاتی و ویژگی هایی باید باشه، کار عقل نیست. عقل میفهمد که مجرم را باید کیفری داد، اما دقیقاً این کیفر باید به چه صورتی و به چه اندازه‌ای باشه، عقل به تنهایی نمیتونه درک کنه. و بسیاری چیزهای دیگری که در شرع بیان شده این است که قرآن میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، پیغمبر به شما چیزهایی را میآموزه که خودتون نمیدانستید، راه دانستنش را نداشتید. پس رسالت اصلی وحی و نبوت این است که اون چرا که بشر خود به خود و به کمک نیروهای تکوینیش نمیتونه درک کنه و در این حال دانستن اونها هم لازم است، اونها را در اختیار بشر قرار بده. البته بعد از اینکه پیغمبر از طرف خدا مبعوث شد، کار خودش هم منحصر به همین قسمت نمی کنه، تفضلا خیلی چیزهای دیگه هم به بشر می آموزه. پیغمبر که آمد، حتی در فهمیدن مطالب عقلی هم به بشر کمک میکنه، حتی گاهی استدلال عقلی را به بشر تلقین میکنه. ما اگر نبود بیان قرآنی درباره توحید، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، میتوانستیم به کمک عقل این مطلب را درک کنیم، ولی قرآن تفضلاً همین استدلال عقلی را هم به ما تلقین میکنه، یاد میده که اینجور فکر کنید. بسیاری از موارد هست که عقل به تنهایی یا به کمک تجربه هایی که در این عالم انجام میگیره میتونه حقایقی را درک کنه، ولی قرآن اونها را یادآور میشه، تذکر میده. در اون موارد تعلیم نیست، یادآوری چیزهایی است که بشر خودش میدانسته. لیذکروهم منسی نعمته، در اون خطبه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه حکمت نبوت را بیان می‌فرماید، فلسفه وحی را تبیین می‌کند، می‌فرماید خدا پیغمبران را پشت سر هم فرستاد در اوقات مختلف متناوباً، پیامبرانی را مبعوث فرمود تا اینکه فطرت مردم را بیدار کنند، عقل‌های خفته‌شون را برانگیزانند، نعمت‌های فراموش شده را به یادشون بیاندازند، لیصیروا لهم دفائن العقول یذکروهم منسی نعمته یستعدوهم میثاق فطرته، میثاقی که خدا در فطرت انسان قرار داده که در جای خودش توضیحاتی داده شد درباره اون، این را از مردم مطالبه کنند که شما با خدا پیمانی دارید که راه بندگی او بپویید، این پیمان را عمل کنید، از اونا بخواند که ادا کنند این پیمانشون را، نعمتهای خدا را که میشناسند فراموش کردند، غفلت دارند ازش، اونا را به یادشون بیارند، مطالبی که با عقل خودشون میتونن درک بکنن، اما این عقلها در اثر پیروی از هواهای نفسانی و در اثر تعلق به مادیات اینها به خواب رفته، کارایی خودش از دست داده، این عقلها را برانگیزانند، هوشیار کنند، به کارایی برسونند، اینها هم وظایف انبیاست، اما وظیفه اصلیشون یحتجو علیهم به تبلیغ، اون چیزهایی را که خدا پیام داده به مردم برسانند که اگر پیام خدا نبود خود اونها نمی فهمیدن و حجت برشون تمام نمی شد، اونها را به مردم برسونند تا حجت بر مردم تمام شد. پس وظیفه اصلی پیغمبران این است که به بشر چیزهایی بیاموزند که خودش با فکر خودش با تجربه خودش نمیتونه بفهمه. اما پیغمبر که مبعوث شد گاهی بسیاری از مطالب دیگر را هم تفضلن به بشر میاموزه، کمک میکنه به این که مطالب عقلی هم بهتر درک کنه، گاهی حتی مسائل طبیعی و علمی را هم بیان میکنه. اینها فضلی است، تفضلاتی است از طرف خدا علاوه بر اون که حکمت الهی ایجاب میکنه و لازم هست و ضروری است که بیان میشه. با این توضیح معلوم شد که مسئله وحی و نبوت یک مسئله ایم مربوط به یک دوره خاص از حیات انسان نبوده و یک نیاز ضروری و دائمی است که هر انسانی در هر دورانی از تاریخ زندگی بکنه، در هر منطقه زندگی بکنه، با هر شرایط اجتماعی که باشه نیازمند به وحی خواهد بود، تا مادامی که در این عالم دنیا و در این عالم اختیار و انتخاب و امتحان هست. وقتی از این عالم رفت دیگه احتیاجی به وحی نداره، چون اونجا دیگه پرونده ها بسته میشه و میوه های درخت هایی که کاشتن به بار میاد. نکته دیگری که در اینجا بد نیست تذکر بدم یادآوری مطلبی است که قبلا هم گفته شده بود، وان این بود که معارف قرآنی یک محور واحد داره و همه اونها در رابطه با اون محور شکل میگیره و اون الله تبارک و تعالی. در بحث اول که بحث خداشناسی بود روشن بود که تمام مباحث محورش خداست، شناخت ذات، شناخت صفات و شناخت افعال الهی. در بحث دوم که بحث جهانشناسی در اونجا هم مسئله این محور محفوظه، یعنی شناخت جهان در قرآن به صورت آفرینش الهی مطرح میشه، یعنی خدا چی آفریده و چگونه آفریده. و در این بحثی که فعلا وارد هستیم، بحث انسان شناسی، وقتی دقت بکنید در مباحث میبینید باز هم اینجا محور الله هست. خدا انسان را در این دنیا آفریده و به سوی آخرت روانه کرده. در این جهان خدا به او اختیار داده، نیروی انتخاب داده. در این جهان خدا او را هدایت می کند و این هدایت را به دو صورت انجام می ده. یکی هدایت تکوینی و یکی هدایت تشریعی، که هدایت تشریعی همون نبوت و وحیی است که به انبیا سلام الله علیهم اجمعین القا می شده و تفاصیل آنها به وسیله جانشینان انبیا، جانشینان معصوم مثل ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، برای اونها تفاصیلش را ذکر می‌کردن که اونها هم از نوعی علم الهی و الهام سرچشمه می‌گرفت. استفاده دیگری که از این بیان گذشته میشه اینه، گفتیم که خدا برای اینکه انسان را در مسیر تکامل معنوی و اختیاری قرار بده، حکمتش اقتضا می کرده که انسان را هدایت کنه و این هدایت گاهی با نیروهای تکوینی و خدادادی است که در هر فردی هست و گاهی به وسیله پیغمبران. اما می دونیم که نه نیروهای باطنی و وسائل شناخت در افراد یکسانه و نه محتوای وحی به همه مردم یکسان میرسه و یکسان میشناسه، یعنی هم درک عقلانی مردم متفاوته. کسانی درکهای قوی تر دارن، ذهن وقاد تر دارن، با اشاره این مطلبی را می فهمند. کسانی هست که مطلب ساده ای را چندین مرتبه باید تکرار کرد و توضیح داد تا درک کنند. طبعا اون کسانی که از قدرت تفکر و تعقل بیشتری برخوردارند